موزیکولوگ هستید چه میکنید که دیگر موسیقیدارها نمیتوانند یا میتوانند ولی چون این پسوند رو ندارن بهشون اجازه ورود تو این ساحت نمیدن اصطلاحا؟
واقعیتش فکر میکنم خارج از حالا عناوین رشته اتنوموزیکولوژی وقتی که در دانشگاه ها وارد شد، هدف اصلیش تحقیق توی حوزه های مختلف موسیقی بود که تا قبل از اون به خاطر نداشتن روش تحقیق درست، تحقیق روشمند و با هدفی انجام بدن. زمانی که من خودم تصمیم گرفتم که در دانشگاه رشته اتنوموزیکولوژی رو تحصیل کنم، دلیل اصلیم این بود که خب در دوره لیسانس چون نوازندگی خونده بودم و فکر می‌کردم که اگر در دوره فوق لیسانس بتونم در رشته تحصیل کنم که یاد بده به من نگاه تحقیقی و دانشورانه نسبت به اون کاری که تا امروز انجام دادم داشته باشم، نظرم بود رسیدم.
خب قبل از این که اصلا این رشته وارد ایران بشه، حدود 2 دهه هستن اون دانشکده ها دارن. خب افرادی مثل شما خارج از کشور میرفتن، عموما فرانسه میرفتن تحصیل میکردن، عده آلمان، عده امریکا. خب استادانی ما نداشتیم در این دانشکده ها که اصلا موسیقی شعر رو بشناسن. چگونه میشه این رشته رو تدریس کرد؟ حالا در ایران، حالا در هر کشوری وجود داره کسانی که از قومیت های مختلف هستن، آشنایی دارن، تحصیل دیگر رشته‌های موسیقی کردن ولی ساز اون منطقه، اون فضای خاص موسیقیشون رو دارن، میتونن یه چیزی رو انتقال بدن. ولی کسانی که خارج از کشور رفتن و استادی نداشتن، چگونه میتونیم بپذیریم که با رشته دکترا به شمایی که میخوای کارشناس ارشد این رشته رو بگیرید تدریس بکنن؟
موضوعی که من خودم متوجه شدم اینه که در رشته اتنوموزیکولوژی چه در ایران و چه در خارج از ایران، اون چیزی که به دانشجو درس داده میشه روش نگاه کردن به یک موضوع تحقیقیه. در واقع قرار نیست اون کسی که استاد راهنمایی من میشه مثلا در پایان نامه من یا یک کار تحقیقی در اون رشته خاص تخصص داشته باشه، اون آدم به من میاد کمک میکنه که منی که میخوام توی یک حوزه، مثلا حالا شخص من که در مورد موسیقی تنبور شروع کردم تحقیق کردن، اون میاد به من راه تحقیق کردن صحیح و نگاه صحیح به یک موضوع رو یاد میده، فارغ از این که موضوع چیه. و فکر میکنم اون کسایی هم که خارج از ایران، مثلا شخصی میره توی فرانسه در مورد موسیقی کلاسیک ایرانی تحقیق میکنه، اونها هم همینطوره. در واقع اون آدم خودش متخصص موسیقی کلاسیک ایرانیه، یک استاد خارجی که رشته اتنوموزیکولوژی خونده و روش‌های مختلف تحقیق، هم از کار میدانی، شیوه‌های مختلف تحقیق دیگر رو بلده، از کارهای کتابخانه‌ای، میاد اون انسان رو هدایت میکنه به سمت اینکه وقتی داره تحقیق میکنه یا موسیقی خودش رو بررسی میکنه، نگاه دقیق‌تری داشته باشه نسبت به اون موضوع.
خب تو رشته های دیگه مثل آهنگسازی، نوازندگی میشه روش تحقیق پیشرفته گذاشت که هر لیسانس موسیقی بتونه اتنوموزیکولوژی هم کار کنه، یا از این دست موارد که شما میفرمایید بیشتر روش تحقیقی است؟ من بیشتر میخوام این رو بدونم، شما وقتی پایان نامه مینویسید دیگه همه روش تحقیق رو انجام دادید، رسیدید به سرمنزل مقصود، حالا اون استاد راهنما هیچ آشنایی با موسیقی ملل نداره، به خصوص موسیقی های فولک، و اگر یه بخشی از اتنوموزیکولوژی قومشناسی باشه که بپذیریم درسته که خیلی محل مناقشه هست، اون استاد راهنما، اون استاد داور، اینا از کجا میتونن تشخیص بدن شما درست کار رو انجام دادید و اصلا چیز درستی رو آوردید به عنوان پایان نامه؟ روش تحقیق درسته ولی موضوع شاید خیلی دم دستی باشه، خیلی سطحی باشه، یا برعکس موضوع خیلی مهمی باشه که شما رو اصلا دکتر افتخاری بدن و بگن که این در حد چاپ یک کتاب هست و میتونه به خیلی از منابع درسی هم تو کمک بکنه.
جواب این سوالتون یه ذره برای من سخته، چون من نمیتونم، هنوز یعنی در جایگاهی نیستم که بتونم راجع به این موضوع صحبت کنم، ولی موضوعی که حداقل توی دانشگاه‌های اینجا بررسی میشه، استادایی که داور پایان‌نامه ها میشن با توجه به اون حوزه‌ای که تخصصشون هست در پایان‌نامه ها دعوت میشن، و معمولا دانشجو وقتی استاد راهنما انتخاب میکنه سعی میکنه استادی رو انتخاب کنه که حداقل به فرض اگر در موسیقی تنبور، که حالا مثلا من از خودم مثال میزنم، موسیقی تنبور اگر شناختی داره ولی به هر حال روی یک موسیقی از اقوام ایران کار کرده و نگاهش نسبت به موسیقی اقوام بسته نیست و دیده بازتری داره.
خب بفرمایید این رشته چقدر میتونه مفید باشه برای نسل ها؟
اگر با این نگاهی که حالا من خودم داشتم دانشجوهای جوان وارد بشن، به نظرم خیلی میتونه مفید باشه، چون کلن در موسیقی ایرانی به خصوص موسیقی اقوام منابع مکتوب تحقیقی صحیح خیلی کم هست. اکثرشون منابعی که در مورد موسیقی اقوام وجود داره به خاطر بحث قومیت دچار یک سری تعصباته که این باعث میشه که حالا اگر هم کتابی در مورد اینها نوشته شده از داخل خود اون فرهنگ بوده، مثلا یک کسی که خودش کرد بوده اومده در مورد تنبور نوشته و این کتاب سرشار از نگاه‌های متعصبانه و برتربینی هاییه که این باعث میشه که اون واقعیت یک قضیهی مشخص نشه. و حالا من به عنوان یک کسی که نه کرد هستم نه تنبور خودم ساز اصلیمه، دلیل این که انتخاب کردم موسیقی تنبور رو روش کار کنم اصلا یک دلیلش همین بود، این بود که منابع مکتوب صحیح و کامل در مورد این موسیقی نبود، منابع آموزشی درست در مورد این موسیقی نبود، فقط یک سری فایل های صوتی بود، ولی در تحقیقات کتابخانه‌ای خیلی منابع محدود بود و اگرم کسی کار کرده بود تعداد اندکی آدم بودن که میشه گفت معتبرترینشون که منبع اصلی خود من در تحقیقم بود کتاب موسیقی و عرفان آقای دورینگ بود که با اینکه ایشون یه فرد فرانسوی هستن روی این موسیقی خیلی دقیق کار کرده بودن که این در واقع بخشی از پایان‌نامه دکترای ایشون بود، اون بخش کتاب موسیقی از عرفان.
شما هنرسان موسیقی رو طی کردید یا؟
نه، من از دانشگاه وارد موسیقی شدم، دانشکده موسیقی شدم.
خب ولی قبل از دانشگاه موسیقی کار میکردید؟
بله، ساز میزدم.
خب چه شد هنرسان نرفتید؟
واقعیتش معلم موسیقی من که آقای همتی بودن، خودشون اون زمان در هنرستان درس میدادن، پیشنهاد کردن که من هنرستان نرم، خیلی با رفتن من به هنرستان موافق نبودن، چون من از سال 71 ساز میزدم تقریبا از 6 سالگی و زمان ورودم به هنرستان تقریبا یک 8 سالی بود که ساز میزدم، ولی ایشون موافقت نکردن، گفتن که از دوره دانشگاه وارد رشته موسیقی بشه و من در دوره دبیرستانم ریاضی خوندم.
خب اینو تحقیق کردید برسید به حرف استادتون که هنرستان نرفتید الان موفق تر هستین؟
نمیتونم بگم موفق ترم یا نیستم، چون بچه هایی که هنرستان رفتن یک جور دیگه وارد حوزه موسیقی میشن، مایی که هنرستان نرفتیم یک جور دیگه و متفاوت تری وارد عرصه موسیقی میشیم. به هر حال دوستانی که هنرستان میرن در حوزه کارهای عملی و اجرایی شاید خیلی زودتر وارد این حوزه میشن و این بهشون جسارت اجرای بهتر رو میده. من که خب خودم هنرستان نرفتم به این علت، چون از دوره دانشگاه با بحث اجرای موسیقی وارد شدم، این موضوع در من یه ذره تأخیرش خب بیشتر بود.
خب یکی از اشکالات سیستم آموزشی ماست دیگه، بچه که هنرستانی هستن حقشونه که اصلا بدون کنکور وارد دانشگاه بشن.
بله.
ولی رشته ریاضی و طبیعی راحت‌تر وارد میشن، ولی در بخش عملی این ضعف رو دارن. این بالاخره یه روز باید حل بشه.
بله، خیلی ممنون. تا اینجا یه بحث بسیار جالب بود در خدمت خانم تارا الله‌وردی آشتیانی، نوازنده و مدرس تار و ستار و کارشناس ارشد اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام هستیم و درباره رشته تحصیلی ایشون و کاربرد این رشته در موسیقی صحبت میکنیم. خب خانم الله‌وردی اگر موافق باشید یکی از کارهاتون رو معرفی کنیم که بشنویم، برمیگردیم و ادامه بحث رو در خدمتون خواهیم بود.
این فایل صوتی که قراره الان شنوندگان عزیز بشنون بداهه‌نوازی در دستگاه ماهوره که من با ستار اجرا کردم.
بسیار خوب، این قطعه رو میشنویم، برمیگردیم ادامه بحث رو تقدیمتون میکنیم. ادامه برنامه نیستان از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ در خدمت شما دوستداران موسیقی هستیم. برنامه امشب نیستان میزبان خانم تارا الله‌وردی آشتیانی، نوازنده و مدرس تار و سه‌تار و کارشناس ارشد اتنوموزیکولوژی موسیقی شناسی اقوام. قطعه کوتاهی رو شنیدید از اجراهای خانم الله‌وردی در دستگاه ماهور. در خدمت آقای مهدوی کارشناس خوب برنامه‌مون هستیم و ادامه بحث رو تقدیمتون می‌کنیم. بفرمایید
خانم الله‌وردی، این ستاری که الان شما نواختید لطیف و موزون و تأثیرگذار، تو این بحث علم اتنوموزیکولوژی رو این نواخت ها هم میشه تحقیق و بررسی انجام بشه که تابع چه مکتبی، چه شیوهی، چه نوع ناخون زدنی، چه جور مزرابی، از چه فکری تراوش کرده، برخواسته از ردیف، حالت مدرسی داره یا کاملا حرفه‌ایه، به معنای واقعی این چیزی که شما میگید بداهه، بداهه هست یا نیست. چون رو واژه بداهم خیلی از استادان دانشگاه الان نقد دارن که ما به راحتی نباید به کار ببریم، هر چیزی نمیتونه بداهه باشه به صرف این که شما اون لحظه خلق و سایه چیزی رو زدید. اینو برامون توضیح بفرمایید.
فکر میکنم که اخیراً توی دانشگاه ها توی این موضوعات هم دانشجوها شروع به تحقیق کردن. به هر حال از زمانی که من وارد دانشگاه شدم 6 سال داره میگذره و توی این 6 سال هم دانشگاه ها هم خود دانشجوها نگاهشون بازتر شده نسبت به مسائل مختلفی که میشه تحقیق کرد. ولی عموماً تحقیق در مورد شیوه های مختلف نوازندگی، حالا اهم از این که در یک شیوه خاص یا سبک خاص از نوازندگی چه هر سازی لازمه که چه مسائل فنی بررسی بشه، عموماً دیدم که بچه‌هایی که دانشجوهای رشته کارشناسی ارشد نوازندگی هستن به این موضوعات میپردازن و دانشگاه ها گرایششون بیشتر اینه که بچه های اتنوموزیکولوژی سوق داده بشن به موضوعات حالا جامعه شناختی موسیقی، مسائلی که مربوط به قومیت های مختلف موسیقی اونها، حالا تا جایی که من اطلاع دارم.
پس حوزه اتنوموزیکولوژی خیلی گسترده نیست، در محدوده همون نواحی، قومیت ها و منطقه یه بخشی از یک کشور هست.
نمیشه بگیم که گسترده نیست، چون سوای حالا بحث قومیت ها به مسائل دیگه اهم از موسیقی های زیرزمینی، موسیقی مردم پسند، خیلی مسائل مختلف جامعه شناسی که در ارتباط با موسیقی هم هست در پایان‌نامه های بچه ها بهش پرداخته میشه. حالا در مورد این موضوع خاص که شما پرسیدین، اونجوری که من دیدم معمولا خب دانشگاه سعی میکنه بچه ها رو یه جهت‌دهی بکنه و این جور جهت‌دهی روی شیوه های اجرایی و نوازندگی برای بچه هایی که کارشناسی ارشد نوازندگی بیشتر میخونن.
خب نفرمودید این سبک و سیاق ستار نوازی شما بر چه اساسی بود؟
این بداه نوازی داره؟ که من الان انجام دادم بر اساس بداه نوازی در واقع ردیفیه که آقای فروتن، یوسف فروتن در دستگاه ماهور انجام داده و من تحت تاثیر ایشون این بداه نوازی رو انجام دادم و سعی کردم شیوه ناخون زدنم، جمله پردازی هام و اینها هم تحت تاثیر آقای فروتن باشه.
یعنی نعل به نعل تقلید کردید؟
نمیتونم بگم نعل به نعل، ولی بیشباهت هم نیست.
پس شما تقلید از یک شخصیت مهم موسیقی دان کردید، یعنی بداهه نیست، شما کار او رو اجرا کردید. پس شما بداهه نوازی یوسف فروتن رو اجرا کردید.
شاید معنی بداهه نوازی در ذهن من شاید یه ذره متفاوت باشه. بداهه نوازی که تو ذهن من هست، حالا با توجه به اون شیوهی که من موسیقی کار کردم، که رو شیوه دوره قاجار کار کردم من موسیقی رو، نه موسیقی های معاصرتر، این هستش که شما وقتی که صفحه یک آدمی یا اثر یک آدمی رو بازسازی موسیقی میکنین، بعد از تکرار بیش از یه حدی از اون تکرار، وقتی که این تکرار بیش از یه حدی اتفاق میفته، شما اون موسیقی رو از آن خود میکنین و مفهوم من از بداهه نوازی اینجا اینه. یعنی من انقدر در تکرار مثلا صفحه ماهور آقای فروتن تکرار کردم و وقتی میزنم، اگر الان شما اون سفرم پخش کنین، اینم پخش کنین، نمیتونین بگین من دارم اینه اونو میزنم، ولی به هر حال این رو متوجه میشین که من خیلی تحت تاثیر ستار نوازی آقای فروتن بودم.
بسیار عالی. بریم سراغ پایان نامتون که تنبور بود. تو بخش قبلی توضیحات اندکی دادید، مفصل بفرمایید چی شد اصلا تنبور انتخاب کردی؟ کسی که تار و ستار میزنه و در دانشگاه در کلاس استادان بزرگی مثل داریوش طلایی شما بودید و دیگران، اگه بخواد اسم بگید اسم دوست استادان.
من پیش آقای کیانی ردیف رو کار کردم، پیش آقای طلایی که ردیف دوره عالی آقای شهنازی رو کار کردم، که قبلش هم که پیش آقای همتی، آقای شعاری و استادای مختلفی دوره کوتاهی پیش آقای لطفی میرفتم. دلیل اصلیم واقعیتش این بود که ابتدا که من خواستم موضوع پایان‌نامه‌ام رو انتخاب کنم، میخواستم در مورد فرم در موسیقی ایرانی کار کنم، اما به دلایلی نشد و موضوع رو باید تغییر میدادم. خب دائم در مورد این موضوعات داشتم فکر میکردم و یک فایل صوتی از یک نوازندهی به دست من رسید به شکل ناخودآگاه، که ایشون یه نوازنده لک زبان هستن که من مربوط به منطقه ترهان و دلفان میشن و من متوجه شدم که ایشون اصلا شناخته شده نیستن و این فایل صوتی هم یک مصاحبه خیلی طولانی بود که آقای ایزد پناه با ایشون انجام داده بودن و خب من هم فرصت و غنیمت شمردم، گفتم که خب فرصت خوبیه که بیام این نوازندهی که الان تو جامعه تنبور نوازها شناخته شده نیست و کسی نمیشناستشون به جامعه معرفی کنم. هدف اصلیم در واقع در مرحله اول این بود، برای اینکه خب به هر حال پایان‌نامه باید یه حجمی داشته باشه، حجم منظورم از نظر صفحاته. من تصمیم گرفتم برای اینکه ویژگی‌های خاص موسیقی ایشون رو نشون بدم، که البته اسمشون رو اول بگم بهتره، امام قلی امامی که امام قلی نامشون بود، فامیلیشون عزیزی بود و این فایل صوتی هم کاملا در مورد زندگی ایشون و ایشون اجرا کردن فایل های زیادی رو تو این مصاحبه که تقریبا نزدیک به یک ساعت هست. در پایان‌نامه منم تصمیم گرفتم که سه شیوه مختلف تنبور منطقه کرد زبان رو بررسی کنم که منطقه صحنه، گوران و لکستان، حالا یا همون منطقه لکنشین که
موزیک کرمانشاهان میشه.
بله. این رو بررسی کردم، یه مقایسه تطبیقی انجام دادم بین این سه شیوه، ویژگی های خاص تنبور امام قلی که تنبور لکی تنها در واقع نوازنده لکیه که ازش فایل صوتی باقی مونده، قبلا وجود داشته چون خود ایشون وقتی که داره ذکر میکنه که زندگی نامش چی بوده، استاداش کی بودن، مشخصه که ایشون استادهایی داشته، کسایی به این شیوه ساز میزدن ولی فایل صوتی در دست نیست از ایشون. ویژگی های سازشون هم که توجه منو به خودش جلب کرد، چند تا نکته مهمش رو اشاره میکنم. یکی این که ایشون یک کوک خاصی در نوازندگی استفاده میکردن که هیچ نوازنده دیگه تنبور استفاده نمیکنن، که اون کوک دوم بزرگه که اصطلاحا هم بهش کوک فرنگی میگن. از الگوهای ریتمی که خیلی منحصر به فردی استفاده میکردن، یعنی ریتم رو در مقیاسهای خیلی عجیبی میشکستن و اجرا میکردن. کار جالب دیگه ای که کرده بودن، رپرتوار سازهای بادی مثلا سرنا رو ترجمه کردن واسه تنبور، یعنی مثلا مقام ها یا آهنگ هایی رو میزنن که این مختص به سرنا بوده ولی ایشون تفسیرش کرده برای تنبور و با تنبور اجرا میکنه. نکته مهم دیگه‌اش که در ساز نوازندگی دیگه نیست اینه که ایشون توجه خیلی منحصر به فردی به سیم بم تنبور داشتن و سازی که نواختن هارمونیکای صوتی خیلی زیبایی داره که در سازهای نوازندگان دیگه نیست و تزیینات خاصی هم در دست چپشون هست که مختص خودشونه. این ویژگی ها باعث شد که من توجه هم به ایشون جلب بشه و خب روی این موضوع تمرکز کردم و بعدم ازش یه مقاله منتشر شده در مجله هنر و موسیقی.
اینکه که فهمید مختص خود اون نوازنده است، یعنی بعدن متوجه شدید که استادی داشته و از اون اقتباس کرده، یا یعنی اینکه حقیقتا خودش خلق الصوره به وجود آورده و به عنوان شیوه نوازندگی خودش مطرح شده برای امروز؟
فکر میکنم طبق مصاحبه که از ایشون باقی مونده، ایشون میگن که من یه استاد داشتم که یک فردی به نام سرتیپ بوده که گویا عموزادشون بودن یا عموشون بودن، یه نسبت فامیلی باهاشون داشتن، که از اون آقا که اصلا فایل صوتی وجود نداره. تمام نوازنده های تنبور دیگه ایرم که من بررسی کردم بجز آقای نورعلی الهی که گویا ایشون هم با آقای امام قلی امامی ارتباطی داشتن و هم دیگر رو دیده بودن، از این تکنیک های خاصی که الان ذکر کردم استفاده نکردن. به نظر میرسه که اینها مخصوص نوازندگی خاص ایشون بوده، چون من در دست نوازنده دیگه این ندیدم تا اینجایی که من بررسی کردم.
چون در منطقه خیلی حساسن رو تنبور نوازی اصیل، اگر کسی شیوه خاصی رو بخواد بنوازه یا متدهای غربی رو وارد بکنه از این دست موارد، یه جور بهش سخت میگیرن. اینطوره؟
اینطور که هست، ولی در مورد ایشون میتونم بگم که ایشون خیلی رویه خاصی داشته. خانزاده بوده و یه دوره‌ای هم جنگاور بوده. بعد از یه زمانی به بعد خیلی افسرده میشه، حالا اینجور که خانوادش در مصاحبه که من باشون کردم اینو به من گفتن، و این کلن کارش این بوده که شب تا صبح میرفته تو کوه میشسته و تنبور میزده. تا سال 51-52 هم هیچ کسی نمیشناخته ایشونو، به صورت اتفاقی میشناسنش، میارنش تالار رودکی اجرایی میکنه که در همون سال هم در سال 52 آقای احمد عبادی نوازنده برجسته ستار انقدر تحت تاثیر سازیشون قرار میگیره، یه نوشته در روزنامه اطلاعات مینویسه و منتشر میکنه تقدیم به ایشون و ویژگی های سازش واقعا منحصر به فرد خودش بوده. و ضبط هایی هم که آقای ایزد پناه از ایشون کردن مربوط به اواخر عمرشونه. ایشون هم سال 53 در 95 سالگی فوت میکنن و دیگه فقط همین فایل صوتی از ایشون باقی مونده.
درود و سپاس، دیگه وقتی ندارید خانم.
بله، فرصت برنامه نگسان در بخش گفتگو به پایان رسیدش. خیلی ممنونیم خانم الله‌فردی از حضور شما. جناب مهدوی، تصور من اینه که این پایان نامه ها بسیار خواندنی، اطلاعات خیلی خوبی میده با توجه به گفته های خانم الله‌فردی. ان شاءالله که این پایان نامه ها در دسترس اهالی موسیقی قرار بگیره، مطالعه کنند و دانششون در این زمینه بیشتر بشه. ما در این برنامه فقط فرصت این رو داشتیم که درباره رشته تحصیلی ایشون و پایان نامه‌شون صحبت کنیم و به کار تدریسشون، نوازندگیشون در حوزه تار و ستار زمان نداشتیم که بپردازیم. انشاءالله که در یک نوبت دیگه در خدمتتون باشیم و صحبت‌های شما رو درباره فعالیت‌هاتون بشنویم. تشکر میکنم از حضور بسیار خوبتون. از شما هم ممنونم جناب مهدوی. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم هر جایی که هستید. انشالله که موفق باشید. من در خدمت شنوندگان خوبمون هستم. برنامه نیستان امشب هم به پایان رسید. سپاسگزاریم از همراهی گرم و صمیمانه شما دوستداران موسیقی. امیدوارم بخش گفتگو و دیگر بخش ها مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شب آرامی رو براتون آرزو میکنم. شب خوش، خدا نگهدار. Thank you.
شب خوش همراهان ارجمند، شما رادیو فرهنگ رو میشنوید در بخش سوم برنامه ها و خدمت شما عرض کردم، باز هم تکرار میکنم که موضوع برنامه چهار باغ امشب نام نیک و نیکی کردن